أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فأس واجب خمس سرقفلي بود که مشهور بزرگان وجوب خمس در آن را مفروغ العین گرفتند. البته ثمنی که با آن سرقفلی تهیه می شود که مسلم رب هست و خمس دارد، بحث در خمس خود سرقفلی است. فرض کنیم اصلا بابت سرقفلی پول نداد، اما خود سرقفلی ارزش دارد. این خمسش چجور میشه؟ ما عرض کردیم اگر بگیم سرقفلی تحلیلش یعنی واگذاری حق اجاره دادن، مالک حق اجاره دادن رو واگذار میکنه به این کسی که حق سرقفلی رو میخره، خب میشه یک حق شرعی. مشهور میگن حق شرعی فائده است، اگر عقلا بابت آن پول میدهند میشه مال و فائده مالیه، مثل حق التهجیر، حق السبق. ولی ما به نظرمون اشکال میاد و در بحوث فی کتاب الخمس جلد 2 صفحه 188 تعبیر میکنن لعله ظاهر و تعبیرات الاصحاب، که متعلق خمس باید عین خارجی باشد. ما این رو ولو خود ایشان قبول ندارد، میگوید نه فائده صدق بکند ولو عین خارجی نباشد متعلق خمس است، اما ما شبه همون قویه که ما غنمتم ما افادن ناس، یعنی عینی که حال یا عین شخصی یا عین کلی که قابل انطباق بر عین شخصی هست، مراد اونه. ولذا شما اگر حق سبق به استخراج معدن داشتید اما استخراج معدن نکردید، پول هم میدهند به شما اگر راضی بشوید حق سبق شما را بخرند، شما نمیفروشید، باید خمس بدهید، مالک چیزی نیستید در خارج. یا حق تألیف، کتاب تألیف کردید و حق تألیف یا شرعیست یا از باب شرط ضمن العقد کتابتان را که میفروشید شرط کردید بر مشتری که نباید چاپ بکند آن را و این باعث حق شده است برای شما، حاضرن میلیون ها تومان پول بدهند چون کتاب شما معروف شده، کتاب درسی، کمک درسیه که زود معروف میشه، ولی شما بابت این حق تألیف پولی دریافت نکردید، فعلا بنای بر تجدید چاپ ندارید، بگوییم باید خمس بدهی چون یه حق شرعی داری که حاضرند برای او پول بدهند، و اگر هم شما موافقت نکنید اصلا دولت اجازه چاپ به اونها نمیده، پس شما یک فائده ای دارید که باید خمس آن را بدهید. بعید میدونم آیون به این مطالب ملتزم بشن. حالا اونایی که شرعیت رو هم مطرح نمی کنن، فائده عرفیه رو کافی می دونن، مثال زیادتر می شه زد. امتیاز وام، نامه براتون اومده که شما تا سقف کذا می توانید وام بگیرید و این امتیاز رو هم عرف قابل مبادله میدونه. نمیخوای وام بگیری ولی باید خمس بدی، چون حق امتیاز وام ارزش دارد. این رو فکر نکنم کسی بگه. حتی در حق تهجیر، حق تهجیر حق سبق است دیگر، حق سبق للاحیاء است، مثل حق سبق لاستخراج المعدن، اون هم حق و سبق است، فرقی نمی کنه. تخریج دوم سرقفلی وکالت بود، یا تخریج سوم شرط معزونیت در تصرف بود، تخریج چهارم اعطاء حق السکنا بود که آقای خویی میفرمود. برای چی این موجب خمس بشه؟ آقا من در ضمن عقد لازم با شما شرط کردم که من یا هر کسی که من معرفی میکنم بتواند از فروشگاه شما نصف قیمت خرید بکند، یا در هتل شما با نصف قیمت سکونت بکند. خب حاضر هم هستن افراد بیان یک پولی بدن، موافقت از من بگیرن، حالا یا موافقت کلی بگیرن یا موافقت جزئی. موافقت کلی که خب کلی میشه پول گرفت، یک موافقت کلی امضا میکنم که این آقا هرگاه خواست بتواند از فروشگاه شما نصف قیمت خرید کند. کلی من میتونم اینجوری تحصیل درآمد بکنم، شرط شرعی هم از دیگر در ضمن عقد شما ملتزم شدید که من همچه حقی دارم و بابت این حقی که پیدا کردم و واگذاری این حق عقلا پول میدن. چرا پول ندن؟ خب یک مختصری به من پول میده، بعد میره هر چی میخواد نصف قیمت میخره. حالا ما نه پولی گرفتیم نه چیزی به ما بگن خمس بده. خمس چیو بدم؟ ولذا ما در وجوب تخمیس سرقفلی اشکال میکنه. حالا چرا بزرگان ما گفتن سرقفلی خمس داره؟ به نظر من این خطا در مصداق یک مقدار هست، یعنی عرف سرقفلی رو که شما مالکی در واقع فکر میکنه که یک منفعت عینیه از شما مالکید، حیثیتیست در این ملک، در این مغازه، منافع این مغازه ملک شما میشه. عرف اینجور حساب میکنه و بعضی از بزرگان مثل آقای خویی نظرشون این بود که در جایی که عرف در مصداق خطا بکنه ولی این منشأ بشه که بگه هازا فائدتون یا هزا لیست به فائدته، ما تابع صدق عرفی فائده ایم ولو منشأش خطا عرف در تشخیص مصداق باشه. مثلا شما رفتید یک کشور غیر اسلامی، رفتید بانک گفتید وام میخوام، گفت 1,000,000 پوند به تو حاضریم وام بدیم ولی سود دارد. شما هم که متشرع هستید قرض ربوی نمیگیرید، قرض ربوی حرام است. اون بنده خدا فکر میکرد که ما راه یحتال المؤمن یحتال الفقیه راهشو بلد نیستیم، گفتیم میگیم بله قرض ربوی گرفتن از کافر حرام است، اما ما راهش رو بلدیم،
سوری امضا میکنیم، این مار رو به قصد استنقاض مال کافر غیر ذمی اخذ میکنیم. خب این استنقاض هم که خلاف قانون نیست، بی احترامی عرفی به مال مردم نیست تا بگیم خلاف اون شرط ضمنی است که در ویزا گرفتن به این کشور به شما شرط میکنن که اموال دولت رو، اموال مردم رو به زور و به ناحق نگیری. نه خیر، از اون جهت مشکلی ندارم. سوری امضا میکنید این قرض ربوی را، ولی وقتی 1,000,000 پوند گرفتید قسم میکنید تملک مال کافر را و خب اقساطتون رو هم پرداخت میکنید. آقای خویی سوال کردن ازشون که باید خمس بدهیم، حالا این 1,000,000 پوند تا آخر سال موند. آقای خویی فرمودن نخیر. چرا؟ برای اینکه درست شما شرعن بلا عوضن مالک این 1,000,000 پوند هستید، بدهکار نیستید، اما عرف چون میبیند شما عرفن و قانونن ملزم هستید به اداء اقساط و بدل اون 1,000,000 پوند، این را مصداق فائده نمیبیند و لذا خمس ندارد. مرحوم آقای تبریزی هم همین نظر رو داشت، ولی آقای سیستانی فرمودن نخیر، باید خمس بدی چون عرف اشتباه میکنه. شما تملک کردی این 1,000,000 پوند را بلا عوضن، حالا قانون و عرف شما را مجبور میداند به پرداخت اقساط، که شرع که این را نگفت. چرا؟ شما اگر از دهان شیر 1,000,000 پوند رو استنقاض میکردی باید خمس نمیدادی؟
اگر از کلاهی کسی بشه قبول کنی من جریمه کنم از 100,000,000 بر کنم حادثه بکنه شخص دیگری.
اگر دولت بگه بری کار کنی سود کنی باید 10% مالیات بدی، فایده صرف نمی کنه؟ همین بحث فایده صرف نمی کنه؟ این نظر شماست، نظر شما برای خودتون محترمه، اما آقای خویی اینو نمیفرمود. آقای خویی نمیفرمود که اگر شما درآمدی داشتید دولت 10% مالیات بس، ولی قبل از اینکه سال خمسی شما برسد از شما نمیگیرد آن را، چون فعلا قسمندی کرده است یا فعلا درگیر دادگاه هستید، با اینکه میدانید که هیچگاه دادگاه به نفع شما و علیه اداره اقتصاد و دارایی حکم نمی کنه. در این حال از باب الغریق یتشبس و به کل حشیش دادگاه میرید، دادگاه به ضرر شما حکم کنه، دادگاه تجدید نظر میبرید، اونم به ضرر شما حکم کنه، دادگاه دیوان عالی کشور میبرید، این تغییر میفته، مالیات نمیدید. بله شما امسال 10,000,000,000 سود کردید، حالا بعد از گذشت سال شما مجبورید، آقایون تعبیر میکنم مثل که دزد سر گردنه از شما پول میگیره، اون که مانع از صدق رب نیست، اما در استنقاض میگن عرف چون شما را مطالبه به بدلش میدونه فایده صرف نمیکنه. اونم آقای سیستانی قبول نکرده، میگه خطا عرف که اعتبار ند. ولی ما این مثال رو طبق فتوای آقای خویی و آقای تبریزی میخواستیم بزنیم که با اینکه قبول دارن عرف خطا میکنه در مثال، ولی میگن بالاخره همین که مطالبه به بدلش هستید عرفن، همین باعث میشه عرف به شما نگه سود کردی. آقا چه سودی کردم؟ 1,000,000 پوند گرفتم، درسته قصد شرعی وام ندارم، اما 1 میلیون فوند گرفتم باید اقساطش رو بدم، مثلا اینجا اگر قسطش رو ندم که بیچارم میکنن. یا حتی در کشور اسلامی یک رای که آقای سیستانی ارائه دادن اینه که این قرضای ربوی که بانک‌های دولتی میدن، خب یک رایش اینه که شما اینا رو سوری امضا کنید، بعد بگید با اجازه حالا بگید یا نگید این جد مهم نیست، مهم اینه که بعد انشاء بکنید که این را به خودم قرض دادم، قرض غیر ربوی، قرض غیر ربوی، خب این میشه قرض، اجازه دادن و بعد اقساطش هم گفتن میتونید به بانک بدید، کار حرامی هم نکردید چون انشاء قرض ربوی نکردید. راه دیگه اینه که اصلا قصد قرض نکنید، انشاء قرض نکنید به عنوان تملک مجهول المالک، اون تا بعدن هم اقساطش را به بانک خواهید داد، این هم گفتن اشکال نداره، ولی باید خمس بدید چون تملک مجهول المالک بلا عوضن کردی، آخر سال هرچی موند باید خمسش رو بدی. خب الکلام که بله حاکم شهر اجازه دادن این کار رو بکنید، اگه قرض میدید به خودتون که هیچ بدهکاری چرعن و فایده صرف نمی کنید، ولی اگر تملک مشهور المالک میکنید و بعدن اقساط رو خواهید داد از اون که دولت میگیرد از شما اقساط را، اینجا خب اختلاف هست، آقای خویی و آقای تبریزی میگن فایده صرف نمی کنه چون مطالبه به بدلش هستی عرفا، آقای سیستانی میگن صرف میکنه. پس ببینید میشود بله
لو اقترض 10000 ويجب عليه تسديد في 10000 هذه الالفان بنظر السيد الخوي والسيستاني ماذا تكون؟ هل تكون ربحا فائدة أو لا؟
قرض گرفت از بانک، قرض گرفت از بانک مثلا 1 میلیون بله بله قرض گرفت، چون قرض الحسنه شد عملا با اون انشاء قرض الحسنه که بعدن کرد، خب این اصل قرض را که میداد مازادش را هم هبه میکند به بان، و این هبه در شأنش هست، اگر برای معونه است خمس نداره. حالا
قبل حلول رأس السنة هذا المبلغ لو كان
عنده، اما اون مقداری که هنوز اقساط اضافی را که دولت به عنوان سود حساب میکنه نداده، نه اونها هنوز چیزی نداده، که هر وقت داد از ربح اون سالی که پرداخت کرده اون اضافه را کم میشه.
لازال مطالبا من البنک على كلام سيد الخوي، لازال مطالب هذه الالفان لابد ان تعطيها.
آقای خویی که گفت کل این مبلغ فائده صرف نمی کنه، شما نظر آقای سیستانی رو میخواهید؟ آقای سیستانی میگن که اگر تملک مشمول اون مالک اون اصلش فائده صرف میکنه،
اون 2 تومن هم کم کنید سودم باید.
حالا شما گیر ندید به اون 2 تومن، اصل مطلب روشن بشه. بله حالا عرض میکنم، بله عرض میکنم، بله بله. مثال دوم هم بزنیم، هبه به شرط هبه. خب من بدهکار نیستم، وقتی شما به من 1 میلیون هبه میکنی به شرط حالا صریح یا شرط بنایی و ضمنی که من هم بعدها به شما 1 میلیون یا بیشتر هبه کنم، شرعاً من به اون هبه آینده که بدهکار نیستم، شرط ضمن العقد واجب الوفا.
خود فعلا بدهکار نیستم.
نه خیر، شرط است دیگر، شرط وجوب وفا می آورد، مثل من واجب است پولی که دارم انفاق کنم بر زوجه و اولادم، اینم واجب است که من هبه کنم مالی را به این شخصی که امروز این 1 میلیون را به من هبه کرده است. اما این آقای سیستانی هم قبول دارن که عرف اینو فایده نمیدونه، آقا 1 میلیون به من بخشیدن شرط کردن که در آینده به اینا 1 میلیون بیشتر هبه کنیم، یا به خود این یا به شخص دیگر. منتها این آقا شرط میکند، میگه من اومدم تو عروسی شما 1 میلیون دادم، حالا شرط ضمنی یا حالا بعد التزام عرفی رو هم حالا بحث میکنیم، شما فردا پسر من یا فردا خود من خواستم یه مراسمی داشته باشم، بالاخره نمیشه، زرنگی نمیشه، داد و ستده جادی طرفه نیست. ما امروز 1 میلیون کادو میاریم برات، فردا تو هم باید بیاری و الا دعوامون میشه. خب گفته میشه که این فایده نیست که 1 میلیون گرفتم باید 1 میلیون بدم، منو بدهکار نیستم، اما عرف اینو فایده نمیدونه. حالا اگر کسی اینو توصیه بده به اون التزامات عرفی، که درسته که این شرط نکرد، اما دیگه واقعا کسر شأنه که این آقا کادو آورد برای عروسی پسر ما، ما برای عروسی پسر او کادو نبریم. خب این کسر شأن رو هم اگه زمینه کنید مثلا بگید عرفن دیگه فایده سر نمی کنه، چون جاش باید بدم این پولو، و دیگه خیلی مسئله آسان تر میشه. اما اونی که آی سیستانی گفتن در هبه به شرط هبه است، شرط شرعی بشه یا سری یا شرط زمینی. خب عرض سمت خدمتتون که ممکنه شما اشکال کنید، بگید آقا مگه عرف مرجع در تشخیص مصادیق به نظر شما که اینجا میگید عرف اینجور تشخیص میدهد که آقای خویی در مورد استنقاض گفت، یا آی سیستانی در هبه به شرط هبه گفت؟ جواب این است که نه، این آقایون عرف و مرجع در تشخیص مصداق نمیدونن، ولیکن میگن مفهوم فائده، مفهوم فائده عرفن این گونه است که صادق نیست بر این موارد. باز شبه مفهومیه فائده است، به عرف رجوع میکنیم نه مصداق فائده. منتها منشأ این شبه مفهومیه فائده که به عرف رجوع میکنیم این ذهنیت عرفه در مورد استنقاض، که فرق میذاره، میگه درسته من اصلا شرعا بدهکار نیستم، ولی عرفا مطالبم به بدل اون مالی که استنقاض کردم، و این منشأ میشه اصلا عرف مفهوم فائده رو بر این صادق نکنه. حالا شما عکسش حساب کنید، جایی عرف یه چیز رو فائده میدونه، فائده عینیم میدونه، میاشون این مال فائده است برا تو، این مال فائده است برا تو. ممکنه کسی بگه این اقساط دراز مدت، یه مالی رو یه کسی بهش، ما و شما از این شانس ها نداریم، ولی بعضی ها شاید داشته باشن از این شانس ها یا از این بالاخره امکانات، یه ماشین رو قسطی بهش میبرشن ماهی خیلی قسط نازل، خیلی قسط نازل، شاید 20 ساله که اصلا به چشم نمیاد. ممکنه همونجا عرف بگه بابا این که چیزی نیست، که نمیگم کل این ماشینو بگه فائده است قسط هیچ، مثل هدیه بلا عوض حساب نمی کنه، اما این که بگه من خرید اقساطی کردم هنوزم قسطش رو ندادم، معونم هم نیست، اتفاقا گذاشتم تو پارکینگ خونمون استفاده هم نمی کنم چون سریع متهم میشم، فعلا گذاشتیم 1 سالی تو پارکینگ. خب اینو ممکنه بگیم عرف میگه فائدتون دیگه، بابا فائده است دیگه، درست درسته اون فرمایشی که از آقای بهجت مطرح شد که هر وامی فائده است، بالاخره مردمی همه دنبال وام گرفتن میرن، یه سودی توش هست که میرن، نه اونو خود ایشون هم فرمود من همچه حرفی یا نگفتم یا مقصودم نبوده، وام اون فایده نمیدونه. ولی این وام هایی که اقساط کم دراز مدت هست، که در بحث استطاعت هم گفتن که 50 سال قسط میده بابت یک وامی، و قسط های کم، یا حالا اونی که آقای سیستانی گفتن کل مبلغ اصلا مربوط هست به دراز مدت، که بعد از 50 سال بیا کل وامت رو تسویه کن. ایشون میگه خب این موجب استطاعت میشه عرفن. اینجا هم کسی بگه این ماشینی که با اقساط کم دراز مدت، عرف اینو فایده میدونه، منتها اون مقداری که بدهکار هستی کم میکنه. اما این که بگی اصلا فایده نیست، نه. حالا اینا باید جای خودش بحث بشه، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، میخوام تطبیق کنم بر مقام. کسی بگه در سرقفلی هم عرف تشخیصش اینه که شمایی که این مغازه رو به نحو سرقفلی مالک در اختیار گرفتید، یه حق عینیه، نه صرف وکالت، تحلیلش اینه. و الا از عرف شما یه حق عینی داری در این مغازه، حیث خارجی این مغازه میبینه سرقفلی این مغازه رو در اختیار داشتن. ولذا از این باب ممکنه کسی بگه خمس داره. ولی به نظر ما اینجا وقتی عرف بهش بگیم آقا این تحلیل های شما راجع به سرقفلی درست نیست، ما هیچ حق عینی نسبت به این مغازه نداریم، مالک عین نیستیم، مالک منفعت نیستیم، ما یک وکالتی داریم از این آقا، یک حق و سکنایی داریم، یه شرط معزونیتی داریم. اینجا بازم عرف میگه که این فایده عینیه است، برای ما واضح نیست. تو اون مثال، بعضی مثال ها که گفتیم، عرف به خاطر خطا در مقدمات واقعا در مفهوم فایده توسعه میداد. اون استنقاض میگه فایده نیست، اما اون ماشین با اقساط دراز مدت و عرف میگه فایده است، همینو فایده میدونه. اون فرق میکنه با ماننفی که به عرف میگیم بابا تو اشتباه میکنی که فکر میکنی من مالک عینی این مغازه هستم. فایده ای که متعلق خمسه بنا شد یا عین باشه یا منفعت العین، نه حق محض. من نگفتم حق فایده نیست، من میگم انصراف ما افاد الناس و ما غنمتم به عینیست که فایده است. در خارج یه چیزی هست اسمش فایده است، اسمش غنیمته، نه صرف حق ذهنیه ولو شرعی به نام حق السبق، به نام حق شرط المعزونیه و امثال آن. خب از این بحث بگذاریم. الان شما این فیش حج عمره، آقا شما 10 سال پیش ثبت نام کردید برای حج، برای عمره، یه مبلغ مختصری دادید، الان اون فیش عمره رو چقدر ازتون میخرن؟ فیش حج رو که دیگه خیلی گران میخرن ازتون. خب ما نمیخوایم بفروشیم، نمیخوایم بفروشیم این فیش، باید خمس بدیم. البته این آقای خویی هم آیستیان هم میگن خمس نده، چون اصلا این شرعی نیست، شما پولی که پرداخت کردی مال شما بود، قرارداد شرعی بسته نشده، چون قرارداد شرعی باید قراری نباشه، نرخ مشخص باشه. الان دولت که مشخص نکرده که بعدن چقدر بده و اینقدر رو مشخص رو بدی امسال یا سال دیگه میبریمت، نه همش معلقه و مشکوکه. ولذا اجاره صحیحی واقع نشده، ولی فیشی دستته تو بازار خرید و فروش میشه. خب اینها به نظر ما خمس نداره، چون من مالک چیزی نیستم. حالا اینجا از میکنم آیه سیستانی هم میگن خمس نداره این فیش حق شرعی در کار نیست، ملک شرعی در کار نیست، حق عرفی هم که خمس نداره، حق شرعی خمس داره. این به هر حال بگذاریم. خب پس اصل وجوب خمس سرقفلی شد مبنی بر احتیاط وجوبی. حالا بنابر وجوب تخمیس سرقفلی، یک بار خمس دادیم، سرقفلی خمس دادیم، آه من امسال این سرقفلی رو که مالکم 100 میلیون میارزه، بسم الله 20 میلیون، اگر از مال دیگه بدم 25 میلیون میرم که خمس این 20 میلیون هم داده باشم. آقا سال بعد سرقفلی میشه 200 میلیون. خب آقایون معمولا میگن اگه به قصد تجارت نگر داشتی خمس مازاد رو بده، ولی سرقفلی رو معمولا انسان به قصد تجارت نگر نمیداره، به قصد این نگر میداره که از سود سرقفلی استفاده کنه، از مغازه میخواد استفاده کنه، در واقع آلات کسبه نه مایت تجربه. مایت تجربه این اون که خرید و فروش میکنیم به قصد سود. معمولا میگن خمس نداره مگر بعد از اینکه سرقفلی تو بفروشی اون وقت. ولی عرض کردم عده‌ای قائلا نه، مثل صاحب کتاب بحوثون فی الخمس میگن سود میکنی دیگه، سرقفلی پارسال 100 میلیون بود، حالا خمسش دادی دستت درد نکنه، ولی امسال شده 200 میلیون، دو سال دیگه ممکنه بشه 1 میلیارد، تو میلیاردر میشی، بعد میگی سود نکردم. خب ما گفتیم که نه، عرفاً سود کردن تحصیل مال زائد، تحصیل مال زائد نکردم من تا نفروشم. اما اونایی که میگن خمس داره، مشکلی که به وجود میاد اینه که خمس تصاعدی ممکنه بشه. چطور؟ من برای اینکه بحث روشن بشه، بحث رو مثالش رو عوض میکنم، بعد بر این بحث گران شدن سرقفلی پیاده میکنم. البته فعلا گران شدن سرقفلی رو ناشی از تورم ندانید. نه خیر، این پاساج قبلا متروک بود، الان رونق پیدا کرده و سرقفلیش گران شده، اینجور حساب کنید، نه اینکه پول کم ارزش شده. اونو بحثش میرسد که گرانی یک کالا به خاطر تورم آیا مشمول فائده هست کما لعله المشهور یا مشمول فائده نیست، اون بحثش میرسد. فعلا بحث اینه که گران شدن ناشی از تورم نیست. عرض کردم اگر ما بگیم هر گران شدنی ولو قبل از فروش مشمول خمس است، این سر از خمس تصاعدی در میاره. خمس تصاعدی چیه که باعث میشه عده از اصل خمس هم فراری بشن؟ یک فروعی است در فقه برای افرادی که بالاخره ایمانشون ضعیف و متوسط و ایناست، ممکنه باعث گریز از خمس بشه. یکیش ما مطرح میکردیم، نمیخواستیم مطرح بشه، دیدیم یه آقای تو رساله جامع آورده و اون این بود که میگفتیم اینهایی که مغازه میخرن با پولی که سال برش نگذشته، 20 سال 30 سال این مغازه دستش خمس نداده، امروز میگن مغازه چند میارزه؟ 10 میلیارد، خمسشو بده. حله؟ میگن نه، 1/5 اجرت المثل این مغازه رو در طول 20 سال حساب کن. 20 سال قبل چند اجاره میکردن این مغازه رو؟ یک ساله بگید اون موقع 10 میلیون، میگه خب 2 میلیونش مغازه مال امام بوده، باید اجارهشو بدی به امام علیه السلام. تورمش هم احتیاط واجب اینه که حساب کنی. حالا اون بحث دیگه. سال بعد اجارهش 4 میلیون بوده، باید خمس سال بعد که 4 میلیون اجاره بوده، 1/5 بله 20 میلیون دو برابر شده، 20 میلیون میشه 4 میلیونش. سال بعد شده 30 میلیون. میگه آقا یواش یواش قیمت مغازه که میره بالا، اجارش هم میره بالا دیگه. میگه بابا اینجور که شما حساب کردید کل مغازه رو بردارید برید دیگه، چیز دیگه از من نمیخواید، فقط مغازه رو بدم کافیه. میگن نه، چون اون خمس اجاره ها تدریجیه. ما یه وقت بنایی میکردیم، یه فرغون خریدن برام 50,000 تومان، یه فرغون دیگه اجاره کردن که آخرش 50,000 تومان اجرت اون فرغون دوم شد که اصل فرغونم صاحب فرغون برداشت و برد، 50,000 تومانم گرفت. گاهی اینجوره ها. خب این یه چیزی که باعث فراری شدن مردم میشه دیگه. حالا اگر خمس نمیدن خب آدم نمیگه اینو دیگه، خلافش هم نمیگیم، ولی اینو نمیگیم چون مطمئنیم اگر بگیم خمس نمیدن. دوم خمس تصاعدیه. خمس تصاعدی چیه؟ حالا تو اون مثال معروفش که به غرض تجارت شما یه زمین رو خریدید، حالا سابقه کشاورزی هم داشت که ملک شرعی شده، به قصد تجارت خریدید بفروشید گرونتر، آقا هی گرون میشه، میگه بذار یه ذره گرونتر بشه، سالهاست همینجور ای منتظری گرونتر بشه، ای دلت هم نمیاد بفروشی، خمسش هم ندادی، اصل پول خمسش رو دادی، فرض کن 1 میلیون خریدی خمسش رو دادی، سال بعد شد 2 میلیون. آی خویی هم داره، امام هم دارن، میگن خب سال بعد شد 2 میلیون، چقدر خمس این سود میشه؟ 200,000 تومان از 1 میلیون سود، چون اصلش و خمسش رو دادی. 200,000 تومان از 2 میلیون میشه چقدر؟ 1/10. 1/10 این زمین مال امام است. یاد داشت کن. سال سوم شد 4 میلیون. یعنی 1/10 شده چقدر؟ 400,000 تومان. اونو که هیچ، اون سهم امامه که گرون شده، اصلا طمعی به اون نکن، مال تو نبود، اون سهم امامه که گرون شده 400 تومن بشه یا بشه هرچی. چقدر شما سود کردی در سال سوم که 2 میلیون شد 4 میلیون؟ 1,600,000، چون 400ش که مال تو نیست. 1,600,000 خمسش چقدر میشه؟ چقدر؟ بله 320. نسبتش به کل 4 میلیون چقدر میشه؟ حالا حساب کن. اونم ببر تو حساب امام، بگو این مقدارم از زمین رفت به ملک امام. هر سال که گرونتر میشه ولی هنوز خمسشو ندادی، هی از سهم تو کم میشه، اون سهم سابق امام هرچی گرونتر میشه نوش جان امام، مال خودشه، سود شما هم 1/5 منتقل میشه به امام، هی سرمایه امام اضافه میشه، سرمایه تو کم، تا آخرش به جایی میرسه. اگر خیلی طولانی بشه این سالا و خمس ندی، خمس تصاعدی تقریبا نه دقیقا اصل زمین رو هم از دستت میگیره، چون سهم امام هی میره بالا و سود هرچی از مال امام ربطی به شما نداره، سود شما هم هی هر سال یک پنجمش در اصل زمین قرار میگیره و اضافه میشه به سهم امام. به این میگن خمس تصاعدی. حالا امام میفرمود که مشکل رو اضافه میکرد، زادف تنبور نغمت نخرا، میفرمود اینایی هم که مصرف میکنی یه مقدار، این سودایی هم که مصرف میکنی، حالا این زمین که ممکنه بگی مصرفی نیست ولی چرا، اونم بالاخره اگه استفاده میکنی از زمین، هرچی هم استفاده میکنی ضامن سهم امام هستی، اونام که اضافه میشه به اون خمس تصاعدی، آخرش باید با حالت سینه زنی بری دفتر مرجع تقلید یا حجت ابن نظر برس به فریاد با خلاصه که آیون چی میخواد از جان ما. این نتیجه این میشه، تأمل بفرمایید انشاءالله. پس فعلا اصل خمس سرقفلی رو ما مفروغنن گرفتیم، ارتفاع قیمتش رو حساب میکنیم که سر از خمس تصاعدی در میاره، ببینیم آخرش به کجا ختم میشه. والحمدلله رب العالمین.